أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
فرمودن در این مقدمه کتاب، در مقدمه سفر اول، چهار بحث میشه. بحث اول تعریف بود، بحث دوم تقسیم اولی فلسفه به حکمت نظری و عملی بود، بحث سوم غایت فلسفه است. یعنی هدف از فلسفه چیه؟ این فلسفه رو میخونیم، هدف نهایی، مقصود اصلی از این کار چیه؟ برای اینکه فرمایش آخوند روشن بشه توجه میدیم به یک نکته‌ای که قبلا در خطبه کتاب داشتن. آخوند فرمودن غایت قصوای انسان کمال خاص به انسان است و آن عبارت است از ارتباط با مجردات و مجاورت باری تعالی. گفتن که خب انسان کمالات مختلفی میتونه داشته باشه، ولی اونی که خاص به انسانه عبارت است از این که با عالم بالا ارتباط پیدا کنه، با مجردات ارتباط پیدا کنه و مجاورت حق تعالی رو پیدا کنه. مجاورت حق تعالی چیزی جز همین ارتباط با مجردات نیست، یعنی کسی رفت به اون عالم، اونا مجاور باری تعالی هستن، اینم میشه مجاور باری، با ارتباط به اونها و اتصال با اونها مجاورت باری براش حاصل میشه، نه اینکه دو تا چیز هست. و بعدم فرمودن و این امر به وسیله علوم و معارف حاصل می شود. اینم قبلا توضیح دادیم که چون آخوند معتقده که علوم یعنی تمام معقولات ما حاصل ارتباط ماست به عالم عقل، یعنی پیش از آنی که ما تصوری از این چیزی پیدا کنیم باید واقع اون شی را به علم حضوری بیابیم، بعد اون وقت ذهن ما، دستگاه مدرکه ما، عقل ما از اون چیزی که به علم حضوری یافتیم مفهوم رو بگیره. پس بنابراین اگه بخوایم اتصال به بالا پیدا کنیم، راهش اینه که در راه تحصیل علم بکوشیم، چون علم که ما رو میرسونه به اون عالم به این معنا که علم پیدا کردن همان و اتصال به اون عالم همان، نه اینکه اول علم پیدا میکنیم بلکه اصلا علم پیدا نمی کنیم مگر به این را، که اینو قبلا توضیح داده بودیم. و این هم به وسیله علوم و معارف حاصل می شود که اهم آنها الهیات است. وقت بعد گفتن علوم و معارف هم چون زیاده مهمترینش رو باید در نظر بگیم. حالا این که اهم آنها الهیات است و کار بهش نداشته باشید، از تا همینجاش به وسیله علوم و معارف حاصل می شود. با توجه به اینکه فلسفه ای که اینجا داریم میگیم فلسفه بالمعنل اعمه، همونطور که از تعریفش ملاحظه فرمودید، و الا تقسیم نمی شد به حکمت نظری و حکمت عملی. فلسفه بالمعنل اعم یعنی همه معارف حقیقی بشر، هر چی انسان می تونه بفهمه، البته به علم حصولی، به این میگن فلسفه. چه اون چرا که مربوط به هست و نیست هاست و چه اون چرا که مربوط به باید و نباید ها. خب حالا غایت همین رو میخواییم تعیین کنیم، نمیخواییم بریم اهم رو در نظر بگیم. خب علوم و معارف یعنی همین فلسفه. بنابراین بعد از این تمهید و این نکته هم قبلا گفتیم، و این همان ایمان است. این باز مولا سرا گفتیم که معتقد است به این که ایمان چیزی جز همین علم نیست. آدرس های مختلفی عرض کردیم، حالا امروز هم یه نمونه شاهد بر این مسئله میاد. و این همان ایمان است که مایه فوز عظیم است. وقت ایمان تنها گفتیم مایه فوز نیست، والذین آمنوا و عملوا الصالحات داره، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایشون اینا اونجا باز داشتن و عمل صالح مقتضی سعادت نیست، بلکه تنها برای این است که بدن و مشتهیات آن مانع سعادت انسان نشود. شما گفت اعمال صالح همش برای رام کردن بدنه، برای این است که اگر بدن رام نباشه هواهای نفسانی مشتهیات حیوانی غالب میشه بر انسان، و کسی که این مشتهیات برش غالب شد دیگه نمیتونه لذت جوار حق تعالی رو درک بکنه و نمیتونه اصلا به اونجا برسه. به خاطر اینه که این مانع رو باید رفع کرد. یعنی عمل صالح مقتضی نیست، مؤثر نیست، فقط برای این است که مانع تو کار ما پیدا نشه. این حرفی بود که خلاصه یه بیانیشون. البته ما این عرض و فرمایش رو گفتیم که درست نیست و یه عرض دیگه ای داشتیم، ولی خب حالا ما داریم الان اصفار رو میخونیم. حالا اگه خواستیم بعد یه چیزی عرض کنیم باید بعدن، فعلا داریم تقریر میکنیم فرمایشات ملا صدر رو. ملا صدر میگه اگه این تمهید رو بهش توجه کنی حالا خیلی راحت روشن میشه. غایت فلسفه نظری یا بفرمایید حکمت نظری همان عالم شدن است. یعنی غایت دیگه ای نداره، دنبال چی میگردی؟ غایت قصوای انسان چی بود؟ اتصال به باری، اتصال به باری، اتصال به مجردات. چیزی جز همین عالم شدن نیست. عالم شدن همان اتصال به مجرداته و اتصال به مجردات چیه؟ همون عالم شدنه. پس غایت دیگه ای نداره. یعنی در فلسفه نظری شما دنبال این نباش که میخونیم برای چی، اصلا خودش غایته. همان عالم شدن است، یعنی این که نفس انسان نقش تمام هستی را به طور کامل، البته این که میگن به طور کامل اون چیزی رو که قبلا داشتن توش هست، به قدر طاقت بشر بپذیرد. نقش هستی رو بپذیرن چه؟ یعنی همه ی هستی که عالم عینیه در ذهن او منتقش بشه، ذهن او بشه یک صفحه‌ای که گویا جام جهان نماست. جام جهان نما یعنی همین، یعنی یه چیزی که خودش جهان نیست ولی جهان نماست، عالم رو نشون میده. پس عالم گویا در وجود او جمع شده. به تعبیر دیگر غایت اینه، سیرورت الانسان، همین که معروفه در تعریف فلسفه میگن عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی. پس غایت فلسفه نظری، ما میخواستیم غایت فلسفه رو بگیم. خب فلسفه دو بخش داره، فلسفه نظری هست و نیست ها، اون هست و نیست ها رو میگه میخوای بفهمی یعنی چه؟ غایتش همینه که بفهمی، غایتش همینه که همه این معلومات در شما حاصل بشه. چرا این غایته؟ چون حاصل شدن اینها مسبوق به اتصال به مجرداته، با ارتباط با مجرداته که عین مجاورت باریست و سعادت عظمای انسان. این بعد میفرمان که و همین معنا مقصود رسول اکرم بود در دعای رب ارن الاشیاء کما. حضرت که می فرمود خدایا
اشیا رو اونطور که هست به ما به من نشون بده یا به ما نشون بده، یعنی حقایق عالم رو بفهمیم اونطور که هستن. اونطور که هستن فلسفه هم همون بود دیگه، فلسفه هم بود علم یا معرفت و حقایق الموجودات علی ماهیه علیها. منتها به فرمایش جناب استاد آقای مصباح دام ذله همین معنا به یه جور دیگهش مقصود رسول اکرم بود. اونی که در فلسفه مقصوده علم حصولیه، همون که خودشون فرمودن، یعنی نفس انسان نقش حقایق رو بگیره. اما تعبیر رسول اکرم نقش نیست، ارنا، به ما نشان بده. نشان بده میشه چه علمی؟ علم حضوری. بله، حضرت علم حضوریشو میخواستن. فیلسوف چون دستش به علم حضوری نمیرسه به کنیز مطبخی گفت قانعه دیگه، به تصورش قانعه، گفت دستت چون نمیرسد به بی بی در یاب کنیز مطبخی را. حالا این کنیز مطبخی را فیلسوف، ولی حقیقتش اونه، یافت شهودیه. خب همین معنا مقصود رسول اکرم است، ولی در یه سطح غیر قابل قیاسی فرق داره اون که حقیقت رو انسان بیابه با اون که یه صورتی ازش پیشش باشه. و یا خواسته ابراهیم خلیل لست در این دعا، در دعای رب حبلی حکمن. حکم میگه مگه منطق نخوندی؟ مگه فلسفه نخوندی؟ تصدیق او و تسأل ارتسامی و من ادراک الهجا اما تصورون یکون و سازجا او هو تصدیقون. تصدیق چیه؟ هو الحکم. فقط تصدیق همون حکمه. حکمم هم دو که توضیح دادیم یعنی فهم این که واقع چنان است و چنین است. خب میگه حضرت ابراهیم هم همینو خواسته، رب به حبلی حکما، خدایا به من تصدیقات صحیح رو بده، تصدیقات مطابق با واقع، فهم مطابق با واقع رو بده. خب آقا فلسفه شما گفتید تصدیق هست، ولی تنها تصدیق نیست، تصورم هست، چون تعریف کردید فلسفه رو به چی؟ به معرفت و حقایق الموجودات علی ماهیه علیها تصور، والحکم به وجودها تصدیق. خب شما میگید همین معنا خواسته ی حضرت ابراهیم خلیل هست. خب حضرت ابراهیم خلیل که این معنا نشد، اون فقط تصدیقش رو خواسته. خب میگه تصدیقی که بی تصور نمیشه. میفرمه رب حبلی حکما زیرا حکم همان تصدیق است و تصدیق هم بی تصور نمیشه، و تصدیق بی تصور محاله. پس بنابراین هم تصدیق رو خواسته هم تصور رو، منتها تصدیق رو به دلالت مطابقی خواسته، تصور رو به دلالت التزامی، چون نمیشه که هر تصدیقی مشروط هست به تصورات، پس اونها میشن خارج لازمی که مدلول این هست. خب پس غایت فلسفه نظری همینه که آدم بفهمه که فهم مساویست با مجاورت الباری، مساویست با قرب الهی. این بیان مولا صدراست. باید این تیکه عبارت رو بخونیم بعد بریم سراغ عملی. حالا توجیه داره، ولی میخونیم فعلا که بعیده. بله بله بله. خب حالا شما هم اشکال کنید. بله بله، ولی هنوز نرسیدیم. حالا فعلا داریم فلسفه بالمعنی العام هم تعریف میکنیم، هم تقسیم میکنیم، هم غایتشو میگیم، بعدن حالا میگیم که آقا ما کدوم بخششو بحث میکنیم. فعلا مولا صدرا دیدید دیگه، ما که از خودمون عجیب خودمون در نیاوردیم، این کتاب داره اینا رو تعریف میکنه، فلسفه ای را که تقسیم میشه به حکمت نظری و عملی. بله حالا غایت حکمت عملی رو میگیم الان. اما نظریه، این اما نظریه به فرمایش جناب استاد آقای حسن زاده دام ذله شروع در اون بخش سومه، یعنی غایت و هاست. یعنی تعریف رو کردن، تقسیم اولیه را هم کردن، بعد اومدن سراغ غایت. میفرمان نظری یعنی حکمت نظری، یعنی الفلسفه نظریه یا حکمت نظریه غایتش چیه؟ نقش گرفتن نفس است. یعنی نفس ما نقش چی رو بگیره؟ نقش صورت هستی رو. صورت هستی یعنی هستی یه واقعیتی داره. اینجا مراد از صورت یعنی همون علم حصولی، العلم و صورت الحاصله من الشیء لدلع. صورت هستی رو در خودش داشته باشه، منتقش بشه نفس، یعنی بپذیرد نفس نقش صورت هستی را. نه صورت هستی رو پراکنده، یعنی هر چیز رو بفهمه ولی نظامش رو نفهمه. نه، علا نظامه، همه هستی به صورتش، یعنی صورتش در ذهن او شکل بگیره با نظامی که داره، با همون روابط علی و معلولی و اعدادی و همه اونایی که داره. به کمالهی و تمامه، کمال و تمام در عبارات ملا صدرا معمولا مرادف به کار میره، ولی داره در جاهای دیگه محل بحثه که آیا یکیه یا دوتا. یعنی به تمامه، همشو بفهمه. اون داره خب همشو قبلا گفته، یعنی علا قدر طاقت البشری. و سیرورتها، و اینکه نفس بشه عالمن عقلیان، یک جهان ذهنی، یک جهان عقلی، مشابهن للعالم العینی، در حالی که این عالم عقلی یا وصف داری، وصف این عالم عقلی این است که مشابه هست صفته با عالم عینی، عالم عقلی که مشابه هست با عالم عینی، منتها این مشابهن لا فی الماده، نه اینکه مشابه باشه با عالم عینی در ماده. یعنی تو ذهن انسان همه ی عالم ماده، کوه و دریا و اینا که معلومه نمیاد، مادهش نمیاد، بل فی صورته، فقط مشابه میشه با عالم عینی در صورت عالم عینی. و رقشه، رقش هم یعنی همون نقش، رقش معانی مختلفی داره، اینجا به معنای همون نقش. و هیئته و نقشه، اینا هم که دیگه تفنن در تعبیر و دلش، یعنی باز همون. و هاذا الفن من الحکمه هو المطلوب لسید الرسل المسئول فی دعائه صلی الله علیه و آله الی رب اللهم صلی الله علیه. فرمان این بخش، این شاخه از حکمت مطلوب رسول اکرم صلی الله علیه و آله هست که خواسته اوست در دعایی که کرده به محضر پروردگارش، حیث قال رب ارنا الاشیاء کما هی، خدایا به ما نشون بده اشیاء را اونچنان که هست، یعنی همون معرفت و حقایق الموجودات علی ماهی علیها. منتها این معرفت چون علم حضوریه، تصور و تصدیق دیگه نداره، تصورش عین تصدیقشه، تصدیقش عین تصوره. اون علم حصولیه که تقسیم میشه به تصور و تصدیق، ولی اون وقتی که آدم شادی خودش رو میابه، اون یافت تصور و تصدیق هر دو درش مندمجه، یعنی خاصیت هم تصور داره هم تصدیق، و ولی نه تصور است و نه تصدیق، اون اصلا از مقوله تصور و تصدیق نیست، از مقسم خارج. ابتدا عقل باشه، ابتدا شهود، بعد عقل. بله، ولی فلسفه اون نیست، فلسفه همین علم اصولی است، میگه غایتش هم همینه. نمیگه حالا اگه شما میخواید بنویسید، اگه این آقای یوسفی بنویسه میتونه اینطوری بنویسه، میگه فغایتها رؤیت الاشیاء کماهی. چرا؟ چون قبل از انتقاش رؤیت حاصل میشه، منتها یادمون نره که داریم علم اصولی یعنی فلسفه رو بحث میکنیم. و این عبارات هم از کیه؟ گفتیم از احریه. احری هم مبنای ملا صدرا رو اصلا نداره، ما داریم این حرفا رو با مبنای ملا صدرا تبیین میکنیم، و الا او اصلا این که قبل از این که ما مفهوم بگیریم واقع رو به علم حضوری میابیم، اصلا خوابش هم ندیده بوده، تصورش هم نمیکرده، خیالش هم نمیکرده، این عبارات ها رو گفته. بالاخره ما داریم علم حصولی رو میگیم. حالا شما بفرمایید بله، لبن این علم حصولی منفک نیست از علم حضوری، پس ما با پیغمبر مساوی هستیم. نعوذ بالله، نه، اینا خیال، چون نیست. گفتیم اون مبنا رو ما قبول نداریم. بله، رو مبنا فرمایش آقای یوسفی درسته،
ولل خلیل، و همین فن از حکمت مطلوب ابراهیم خلیل علیه السلام است. ایزن حیث و سأل ربه، رب سأل رب حبلی حکمه، اون وقتی از خدا خواست و اینطور عرض کرد که پروردگارا به من ببخش حکم را. خب حکم را ایشون معنا میکنن به همون معنای خودشون. حکم ولی حکمه هو تصدیق به وجود الاشیا. حکم یعنی همون تصدیق، یعنی علم تصدیقی، یه نوع علم حصولی. خب آقا فلسفه که علم تصدیقی تنها نبود، میگه المستلزم لتصورها، ایزن تصدیق به وجود اشیایی که بدون تصور نمیشه که تصدیق بلا تصور. پس تصدیقشو بالمطابقه خواسته، تصوراتشم بالالتزام خواسته، یعنی فلسفه رو خواسته. خب حال پیش از این که به غایت حکمت عملی برسیم، اون روایات رب برن الاشیا کماهی، این در کتب روایی شیعه نیست. در کتب روایی شیعه البته به این مضمون هست، این مال اهل سنته، اونم در کتابهای جامعه روایی مهمشون نیست، در بعضی کتابهای مثل مثلا تفسیر رازی هست. تفسیر رازی در کتاب مرصاد العباد از کتابهای اهل سنت هست، اما در کتابهای ما در اول لعالی رب ارنا ارنا الحقائق کماهی اون مضمون هست، یعنی این مشکلی نداره حتی از نظر خودم. اما میایم رب حبلی حکما. حکم یعنی چه؟ حکم جناب استاد آقای جوادی دامزلو فرمودن که این حکم ممکنه معنای سلطنت باشه، حاکمیت باشه، فرمان روایی باشه. اونی که در قرآن مرتب داره ان الحکم الا لله، اون که میگه نقطه اتکای من و ولی نعمت من مردمم، این کافر لبن، چون حاکمیت مالکیه خداست و ولی نعمت هم چیه؟ خداست. ولی محکوم به ظاهر اسلامه، اون شکی نیست، محکوم است به اسلام ظاهره. حکم رب حبلی حکمن یعنی فرمان روایی، حاکمیت به من بده برای اینکه بتونم با قدرت احکام الهی رو در عالم پیاده کنم. اگه این باشه هیچ ربطی نداره. البته حکم به معنای حکمت هم میاد، این یک معناش. دو، حکمت. دیروز این آقای قرائتی میپرسید حکمت در قرآن یعنی چه؟ حکمت یعنی اون چه سعادت ساز است از چی؟ یک فهم درست. فهم درست انواع و اقسام داره. شما بفهمی موهای سرتون چند تاست، این فهم درسته، ولی هیچ نقشی در سعادت شما چیه؟ نه. اما بفهمی خدایی هست و قیامتی هست، اینم فهم درسته، اما این فهم آدم رو وامی داره که بالاخره جهتگیریش در زندگی جوری باشه که هم بتونه جواب خدا رو بده، هم بتونه سعادت آخرتش رو چکار کنه؟ تأمین کنه. این میشه فهم درست. دو، سجیه درست، یعنی اخلاقیات درست، ملکات درست. سه، اعمال درست. رفتارهایی که به سعادت منتهی بشه، سعادت ساز باشه. و یکم گفتارهای خود گفتار به ما و گفتار، نه اینکه از جایی که من میگم. ما وقتی میگن کلمت و حکمه یا حکم نهج البلاغه، یعنی خود این جمله رب عالمن مثلا قد قتله جهلو، چه بسا عالمی که حکیم نیست، جهلش او رو کشته. جهل در روایات ما مقابل عقلیست که به معنای حکمته، یعنی عقل، یعنی آدم در فارسی هم دو معنا داره، یه وقت میگیم فلانی عقل نداره، یعنی احمقه، یعنی رفتارش رفتار حکیمانه نیست.
این جهله، همونی که در انتصیب و قومن به جهالتن میگه، اون جهالت به معنی سفاهته، نه معنی ندونستن. یعنی کار احمقانه بکنید و بعدم پشیمون بشید.
بالاخره گفتارها، اعمال درست، سجیه درست، فهم درست بهش میگن حکم. حکم به معنای حکمت هم به کار میره. اون وقت اگر حکم به معنای حکمت به کار رفت، چون مطلقه، اون چه سعادت ساز است، البته فهم درست رو شامل میشه، شامل میشه به اطلاقش، نه منحصر به اونه. این از نظر لغت ظاهرا اینه، یعنی اگه حکم به معنای فرمان روایی نباشه، به معنای حکمت باشه، اون وقت میشه گفت که فلسفه هم بخشی از خواسته حضرت ابراهیم است. فلسفه هم نه یعنی حالا این علم به این صورت، یعنی اون نتایجش، یعنی شما فلسفتون عبارت است از استدلال هایی که میکنید برای اینکه برسید به یک نتایج صحیح. خود اون نتایج میشه حکم، حکمت، نه این اصطلاح خاص ما که میگیم حکمت یعنی مجموعه مسائل، که مسائل عبارت است از و استدلال هایی که برای این مسائل میشه. چون میگید فلسفه چیزی است که روشش برهانه، یعنی اگه خود استدلال ها رو برداری و فقط نتایج رو در نظر بگیری، اون فلسفه نیست. فلسفه علم استدلالیه. مثل اینکه مثلا فرض کنید بگید علم فقه عبارت است از توضیح المسائل. علم فقه اونیست که استاد خارج تقریر میکنه و تبیین میکنه، توضیح المسائل فقط چیه؟ نتایجشه. حکمت اگر هم شامل میشه، به اعتبار نتایج شامل میشه، یعنی اون حاصلها که میشه فهمهای درست که از برهان نتیجه گرفته شده. خب بفهم چرا؟ 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 فهم این که خدا هست، فهم این که قیامت هست، بله؟ تصدیق، تصدیق به این که خدا هست. نه چرا؟ حکمت نظریه که ما رو میرسه به این که خدایی هست، قیامتی هست، ما بنده ایم، انتم الفقراء الالله. نتیجه چیه؟ حکمت نظریه باید و نباید نیست که، واقعیت میگه خدا هست، شما بنده خدایی. همین، البته این مبنا میشه برای حکمت عملی، یعنی حالا که خدا هست و شما بنده ای، پس باید، اون بایدها مترتب بر اینه. خب این نسبت به غایت فلسفه در بخش غایت نظری. و اما غایت فلسفه عملی، اونجا دیگه خود علم غایت نیست. چرا؟ چون ملا صدرا رو توجه کنید، ملا صدرا میگفت ما اگر اعمال رو انجام میدیم فقط برای رفع مانعه. پس غایت فلسفه عملی انجام دادن اعمال صالح هست، یعنی یاد میگیریم تا بدونیم چجور انجام بدیم. مراد از اعمال صالح هم اعم از ترک و فعله، چون ترکم عمله دیگه. من شما نمیگه من مخیرم، مختارم. مختارم بین چی؟ اختیار دارم که کار رو انجام بدم، اختیارم دارم چه کار کنم؟ ترک بکنم. یعنی تمام ترک محرمات هم داخل میشه در عمل خیر، یعنی اون نبایدها رو عمل کردن. انجام دادن اعمال صالح هست برای این که بدن منقاد نفس و نفس حاکم بر بدن باشد. همونی که تو ابتدا گفتیم، یعنی اعمال صالح خودشون برای شما چیزی نمیارن، فقط کار عمل صالح اینه. مثل تمرین دادن است که قبلا میگفتیم اسب و تمرین میدن.
نمیدونم شما دیدید، من دیدم اینقدر این اسب زبان بسته رو اذیت میکنن تا این اسب میشه چی؟ رام. به طوری که اگه دست به گردنش بکنی فوری میفهمه که باید این راهی رو که میره برگرده، مثلا هر جوری، بالاخره هر جوری به حساب شرطیش بکنن همونطور شرطی میشه، ولی با چی؟ با یک ریاضت های. این ریاضت ها برای چیه؟ برای اینکه رام بشه برای شما. تمام این زحمت ها برای اینه که اسب به خواست خودش عمل نکنه، اونطوری که دلش میخواد هوا ورش داره، یه دفعه میبینه اون طرف ها یونجه است، راه یونجه رو بگیره. نه، اگر خروارها یونجه سبز خوب و اینم گرسنه باشه، اون راهی رو برای که شما میری، اگه این باشه اون وقت میشه میگه اعمال صالح برای اینه که بدن آدم مثل همون اسب عربی رام بشه، هوا برش نداره، چیزی رو فکر کرد، چیزی رو دید، دنبال اون چیزی باشه که عقل نظری میگه. عقل نظری میگه خدا هست، تو هم بنده خدایی، پس باید در طریق عبودیت باشی، هوا ورد نداره. اون هوا ورد نداره رو باید داشته باشی برای اینکه از این هدف باز نمونی. اعمال کاری نمی کنن جز اینکه بدن رو در اختیار روح قرار میدن برای اینکه روح بتونه سیر خودش رو بکنه. سیر روح هم همون فهمهاشه، همون ادراکات حصولیشه، همون هاست که گفتیم منشأ مجاورت میشه، بلکه مسبوق به مجاورت به قول ملا صدرا. وقت بعد میگه
و این غایت همان است که در روایت تخلقوا به اخلاق الله
بهش اشاره شده.
تخلقوا به اخلاق الله
یعنی اگه خدای متعال حلیمه شما هم حلیم باش، اگه خدای متعال حکیمه شما هم حکیم باش. حکیم در مقابل سفاهته، یعنی حماقت نکن تو زندگی. آدم با زنش اوقاتش تلخ میشه، خب میشه یه برخوردهایی یه رفتارهایی بکنه که تا آخر عمر پشیمون باشه؟ میشه آدم بلند شه بره یا یه خود خودش نگه داره و همسان و همینطور. حالا ایناش دیگه ظاهرا چون وقت میگذره خیلی هم چیز نداره، میتونیم از رو بخونیم که این قسمت رو تمام کنیم، خیلی توضیح نداره. میگه و عمل عملیه فثمرتها مباشرت عمل الخیر. حکمت عملی غایتش یا بفرمایید ثمره و اثرش این است که شما اقدام میکنی به کار خیر. مباشرت کردن به عمل خیر یعنی انجام دادن کار خیر. لتحصیل الهیئت الاستعلائیه للنفس علی البدن، برای اینکه به دست بیاورید هیئت یعنی وضع حالت حاکمیت نفس را بر بدن و حالت انقیاد و مقهور بودن بدن را نسبت به نفس در مقابل نفس. و به این فن اشاره کرده است رسول اکرم صلی الله علیه و آله به قوله صلی الله علیه و آله تخلقوا به اخلاق الله. تخلقوا به اخلاق الله هم باز تو مجامع اهل سنت، جوامع اهل سنت هست، در روایات ما به عنوان روایت تو این تمام کتب روایی ما نیست. بله، بهار وقتی داره یه مطلبی رو در بیان نقل میکنه در جلد 61 در ضمن مطلب، چون مطلب از اونهاست، این روایت هم از اونها اومده، نه اینکه به عنوان یه روایتی خود علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده باشه، در جلد 61 صفحه 129. خب نداشته باشه، ما که نگفتیم اخلاق بر رفع مانعی، که گفتیم اخلاق در ما. ما که حکمت نظری میخونیم برای چیه؟ برای اینکه اعمال رو انجام بدیم تا این اعمال برای ما چه کار کنه؟ رفع مانع کنه. حالا باید شما اشکال به اصل مطلب داریم، ما با شما همراهیم. وستد الخلیل و خلیل الرحمن صلی الله علیه السلام هم از خدا خواست فی قولهی و الهقنی به صالحین، این همینو خواست. ببخشید و الى هذا الفن اشاره به قوله تخلقوا به اخلاق الله وستد الخلیل. حالا این وستد الخلیل هم مثلا باید باشه واستدعاه الخلیل، یه چیزی باید باشه به نظر از عبارتی چیز نیست. بله اشرابه آم بله مثلا و اله هازلفن اشاره به قولهی منطقه فی داره اینجا نمیشه اشراب. وستد الخلیل فی قولهی، یعنی حضرت ابراهیم خلیل هم استدعاه و این رو خواست فی قولهی و الحقنی به سالین، یعنی اونجا دنبال همون رب حبلی حکمنه. مولا صدا میگه رب حبلی حکمنش، معناش اینه که حکمت نظری رو به من بده. و الحقنی به صالحین یعنی من رو موفق بدار برای اینکه غایت حکمت عملی رو انجام بدم، یعنی بشم آدم صالح، آدم شایسته، من رو ملحق کن به صالحین. اینجا جناب استاد آقای جوادی دامز الله میفرمایند که انجام عمل صالح غیر صالح بودنه. میشه انسان انجام بده عمل صالح رو و صالح نباشه. حضرت ابراهیم صالح بودن رو خواسته، یعنی فلز آدم درست بشه، فلز آدم اون خرابیار بزنه کنار. الحقنی به صالحین معناش اینه که مرا ملحق کن به آدمایی که صالحن، یعنی درونشون تینتشون اگر چیز بالاخره خوبه، تینتشون خوبه، که در روایات داره که افراد دو دستن، یه دسته هستن که خدا خودشونو دوست داره کاراشونو دوست نداره، چون تینتش تینت خوبیه ولی یه کار خلاف میکنه. یه دست هم کسانی هستن که خدا کاراشونو دوست داره خودشونو دوست نداره، چون تینتش تینت کثیفیه ولی حالا یه کار خوب انجام داده. این کار خیلی وقتا خدا کار رو دوست داره شخص رو دوست نداره، خیلی وقتا شخص رو دوست داره کار رو دوست نداره. بالاخره این به الحقنی به صالحین به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامزلو مربوط به این نمیشه، مگر اینکه کسی بگه الحقنی به صالحین یعنی این کارا رو انجام بدم تا بلی که بشم صالح. چون اگه این اعمال خوب انسان انجام بده به قصد ریاضت باشه، برای قرب به حق باشه، بله خدای متعال مقلب القلوبه، یعنی همون تینت خرابه رو تبدیل میکنه به تینت خوب، یعنی تخمش تو نهاد این وجود این انسان هست، منتها اون تخم بارور میشه و اون خرابی ها رو درست. و الا فن الحکمه کلیه ما اشیرف صحیفت الالهیه، و به دو و به هر دو شاخه حکمت اشاره شده در قرآن کریم. و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و من ما انسان رو خلق کردیم در بهترین خلقت، در بهترین برپا کردن، یعنی در بهترین آفرینش، او رو بهترین آفرینش رو بشلدیم. خب میگه این فی احسن تقویم چیه؟ همون حقیقت اوست. اینجا صورتهو یعنی اون چه که صورت انسانه، یعنی واقعیت انسان، نه به معنی شکل. صورتهو یعنی اون حقیقت انسانه که همون نفسشه، که التیه تراز و عالم الام، که او به گونه عالم امره، یعنی مال عالم ماده نیست. عالم ام بنا شد عالم مجردات باشه، علا له الخلق و الام، ولو حالا در آیه معناش این نباشه، اصطلاح فیلسوف از عالم ام عالم مجرداته و عالم خلق عالم مادیات. ثم رددناه و اسفل سافلین، بعد او رو بردیم به بدترین جا. اسفل سافلین در عالم هستی عالم ماده است، یعنی اون روح رو که خلق کردیم و مجرد بود آوردیمش رو این بدن سوارش کردیم، این روح رو آوردیم تو این عالمی که اسفل سافلین است. اسفل سافلین یعنی همون ماده انسان، که التی هی من الاجسام المظلمه الکثیفه، که از اجسامه ظلمانی و انبوهه، یه اجسام لطیفیه مثل هوا که شفافه، شما اون طرفشو میبینی، یه اجسام انبوهیست که وقتی اینجا باشه پشت سر من دیگه نمیتونی ببینی. خب همه انسانها رو این کارو کردیم، بردیمشون به اون عالم، جز الذین، بردیمشون به اسفل سافلین الا الذین آمنوا، مگر اونایی که ایمان آوردن، که از این اسفل سافلین در حقیقت نجات پیدا میکنن، میان بالا. اینا دیگه میان به عالم تجرد، یعنی چون الذین آمنو ایمان عبارت بود از چی؟ از همون علم، یعنی اینا حقایق عالم رو میفهمن، وجود خدا، وجود مبدأ، معاد، اینا رو که میفهمن، پس میان تو عالم مبدأ و مبادی عالیه. اشارتون الى غایت الحکمت نظریه. غایت حکمت نظری همین ایمانه. غایت حکمت نظری همین الان گفتن فهم حقایق هستیه. خب یعنی ایمان همون فهمه. این البته با مبنای ملا صدرا که گفتیم خیلی جاها تصریح میکنه خوب موافقه. ایمان همون فهمه، یعنی هم که بفهمی خدایی هست، بفهمی پیغمبری هست، بفهمی قیامتی هست، همین میشه ایمان. و عمل الصالحات، و انجام دادن کارهای نیک را، اینم اشاره است به تمام حکمت عملی. حکمت عملی کمالش و تمامش به اینه که آدم همه کارهای صالح رو انجام بده، چون از صالحات جمع معلا به الف و لامه، اونایی که ایمان آوردن و همه کارهای صالح رو انجام دادن. خب ایشون میگه این سمه فقط سمه چیه؟ رتبیه. یعنی اون در یه رتبه ایست و این در یه رتبه پایین تر، نه اینکه سمه اینه از زمان اول اونو خلق کردیم بعدها آوردیمش پایین. خب ملازم فرمایید ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ما انسان رو خوب آفریدیم اما در اثر اعمال و هواهای نفسانی بردیمش به اون اسفل سافلین، یعنی از حیوانم پستر شد، یعنی شد اولایک کل انهام بل هم عذب. همه اینطور شدن جز استثناء داره. همه اینطور شدن یعنی اکثریت چیه؟ اولایک کل انهام بل هم عذله. خدا که نمیاد اکثریت رو استثناء بکنه، اقلیت رو بذاره تو مستثنامه. این معناش. ولی خب حالا اینطوری که ملا صدرا تعریف یعنی تفسیر میکنه آیه رو، جناب آقای جوادی ما اوقاتش تلخ میشه. یه توجیه داره کار ملا صدرا، و اون توجیه اینه که ملا صدرا مثل بنده نبوده که فقط از قرآن ظاهرش رو بتونه استفاده کنه. ملا صدرا آدمی بوده که در اثر فشارها که آدمو میسازه و ریاضتهای اختیاری، فشارها اختیاری نیست، خیلی چیزا میخواد آدم تکفیر کنه. خب ملا صدرا رو تکفیر کردن، تبعید کردن، از شهر بیرون کردن. خب اینا سازنده است. اگه آدم درست در مقابل اینها برخورد بکنه و داغ نکنه، حرف بی ربط نزنه، رفتار بی ربط غیر مشروع انجام نده، این آدم میسازه. علاوه بر این که اومد در این کهک معلومه چند سال، میگه مدت ها در کهک بودم هیچ کار نمی کردم، فقط عبادت خدا می کردم. بعدن تصمیم گرفته بنویسه اسفار رو و اتحاد عاقل و معقولش رو وقتی می نوشته هنوز تو کهک بوده، که اونجا تو حاشیه می نویسه که من مشکل برام بود و آمدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و از حضرت خواستم و مشکل حل شد و مسئله اتحاد عاقل و معقول، میگه افاضه ایست که اونجا به من شد. خب یه همچین آدمی میشه چشم ملکوتیش باز شده باشه، غیر ظاهر قرآن بطن قرآن رو هم چیه؟ بفهم. بطن قرآن، قرآن بطن داره، هیچ جای شبه نیست، هم از نظر روایات ما، هم از نظر روایات اهل سنت. خود روایات ما خیلی وقتها آیات رو تفسیر به بطن کردن، یعنی یه جوری تفسیر کردن که شما اگه این جمله رو نگاه بکنی اصلا نمیتونی اون معنا رو بفهمی. منتها فرق فهم بطنی که ملا صدرا داره با امام معصوم داره اینه که فهم امام معصوم بر ما هم حجته، یعنی وقتی فرمودین آیه اینه، من مواردی رو جمع آوری کردم که امام تفسیر به بطن کرده، گاهی هم خودش فرموده این تفسیر به بطنه، این اصلا تفسیر به ظاهر نیست، این وهذا من بطن القرآن. فرقش اینه که امام که بفرماد بر ما حجته، ولی فهم ملا صدرا برای هیچ که حجت نیست، اما توجیه کننده عملش هست. یعنی حالا که ملا صدرا میبینیم آیات رو برخلاف اون چه ظاهرش هست معنا میکنه، راه حمله بر صحتش اینه که بگیم آقا ملا صدرا یه شیعه است، حمله فعل مسلم بر صحت یقینا شامل حالش میشه، بنابراین باید بگیم این باطن این آیه رو فهمیده و اینطور معنا کرده، ولی ظاهرش رو نمیخواد اینو بگه. خب و السلام علیکم.